بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه منافق سوره منافقون بود که می‌فرمود: ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و سلام علیکم و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خب نکاتی رو در آیه عرض کردیم، هفته قبل هم یک جلسه بیشتر به اون بحث حکم طریقی و غیری و نفسی اونها اختصاص پیدا کرد که اون هم مبحث مهمی بود. حالا برمیگردیم به خود آیه شریفه و اون این که 7-8 نکته گفتیم. نکته مهم نهایی که حالا 9 10 هر چه باشه این بود که این حکم لا تلهکم یک حکم الزامی است، اما سوال این بود که آیا این حکم یک حکم نفسیه یا طریقی است. در اینجا به نظر میاد که باید در این آیه 2 احتمال رو مطرح بکنیم و بر اساس اونها پاسخ سلام علیکم پاسخ به این سوال متفاوت میشه. یک احتمال این است که قبلا هم احتمالات رو گفتیم، پس سوال ما بعد از این مباحثی که مطرح کردیم اینه که این نهی از الها و غفلت که اینها زن و فرزند شما را مال و فرزند و مال شما را از یاد خدا غافل نکند، این که نهی آیا طریقی است یا نفسی است، یعنی یک حکم ویژه‌ای را که مستقلاً ثواب و عقاب داره داره بیان میکنه یا یک حالت طریقیتی داره و مستقل نیست، این متوقف بر این است که 2 احتمال متصور اینجا را ببینیم و بر اساس اون پاسخ به این سوال بدیم. یک احتمال این است که ذکر الله در اینجا مقصود همون اعمال باشه که تجلی ذکره، اون وقت الها هم مقصود این است که شما فرزند و مال شما را از انجام وظایف غافل نکند. این یک احتماله. وظایف یعنی ذکر الله، یعنی همون خود نماز، خود جهاد و امثال این، یعنی اون اعمالی که در واقع مشتمل بر ذکره و تجلی ذکره. و غفلت نش شما به خاطر اشتغال به زن و فرزند یا فرزند و مال غافل از اون نشوید، این یک احتماله، یعنی از اون عملها باز نمانید، از اون اعمال باز نمانی. این الها اشتغال به اینها از اون بیشتر اون وقت ظهور در یک نوع اشتغال قلبی عملی است، یعنی یه جوری قلبت مشغول بشه که در عمل دیگه اون تکلیف رو بذاری کنار. این یک احتماله که ذکر الله میشه همون اعمال مشتمل بر ذکر که بهش امر تعلق گرفته، یعنی اعمالی که واجبه بر ماست. ذکر الله یعنی اون واجبات شما، اعمالی که بر شما واجبه. اشتغال از به مال و اهل از اونها یعنی اینکه شما از نظر ذهنی و عملی جوری اینا بگیره شما را که دیگه اون کار را انجام ندی. این یک احتمال در آیه است که اگر این باشه دیگه اون وقت این یک حالت عرض شود که طریقیتی داره. ذهنی هم به خاطر اینکه به نحوی با اون مرتبطه، حالا ذهنی عملی است، این در واقع یک حکم طریقی میشه. نمیخواد بگه که این اشتغال و مشغول شدن به این و بازماندن از اون تکالیف این خودش یه حکم جدیدیه، حرمت جدیدی داره. این خیلی بعیده. ظهورش اینه که اونی که حرامه همون ترک تکلیفه، اونی که ما بهش ملزمیم اینه که این تکالیف رو عمل بکنیم، یعنی مؤمن جهادش رو انجام بده، نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، انفاقش رو انجام بده، زکاتش رو خمسش رو بده. اگر این مال و اهل مانع از اون شد مانع شد، این که میگه نگذار مانع بشه، این یک تکلیف جدیدی نیست، همون تکلیفه، منتها تأکید بر اون تکلیف میکنه با این بیان. در واقع یک بیشتر یک حکم طریقیست، نه نفسی که یک تکلیف جدیدی بیاره، یک حکم طریقیست. بیانش هم به این شکل فلسفه تربیتی داره، قبل از اینکه بخواد یه حکم فقهی را بگه. به لحاظ فقهی یه حکم طریقیه، یعنی شما برای اینکه عرض شود که مثل که میگه احتیاط بکن، برای اینکه در تکلیف همونیست که گفته شده، اینجا هم که میگه احتیاط بکن نه اینکه یه امر جدیدی باشه، مثل که میگه امتثال بکن، احتیاط بکن، این حکم طریقیه، یعنی برای اینکه اون اوامر و نواهی رو شما عمل بکنید یه دقتی بکن که اونجا تو خلاف نیفتی. این مثل اینه که میگه دقت بکن، مواظب باش و امثال اینها. اونی که اصل حکمه همون احکام اینه که میگه جاهدو، اقم الصلات، جهاد بکن، انفق، زکات بده، خمس بده، نمیدونم و کذا و کذا و کذا، این اوامر و نواهی اونهاست. منتها چون در عمل یک چیزهایی میاد رهزن میشه، ما را غافل میکنه، به خودش مشغول میکنه و ما را عملا باز میداره از اونها، میگه مواظب باش که مشغول به اینها نشی و از اون باز نمانی. این یک احتمال در آیه است که در اینجا ما ذکر الله را همون اعمال میگیریم، عبادات و عرض شود طاعات الهی است که اوامر بهش تعلق گرفته، یا اون چی که نهی داره شارع از او، و میگه که مشغول اینا باز نداره تو رو از اون اوامر و نواهی. این تأکید به همون اوامر و نواهی، یک حکم طریقی است، یک حکم تأکیدی است، نمیخواد بگه اگر کسی مثلا جهاد را انجام نداد به خاطر علاقه فرزند و مشغول شد باز موند از اون، بگیم دو تا گناه کرده، یکی این که جاهدو رو عمل نکرده، یا اگر نماز نخوند اقم الصلات رو اطاعت نکرده، و یکی هم این که این حکم اومده گفته که مشغول به این نشو و از اون باز بمون. دو تا حکم نیست، حکم همونه، این طریقه و تأکید بر اونهاست، منتها فلسفه تربیتی داره، برای اینکه میخواد بگه که چیزی که تو رو باز میداره از اونها این معلایق و محبت ها و امثال اینهاست. اون آیه شریف هم که میفرمود که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله، اونم اگر همینجور معنا بکنیم مثل این میشه احب الیکم من الله و رسوله، یعنی از اطاعت خدا و رسول خدا. اونم میگه که اگر اینها محبوب تر است از اطاعت خدا و رسول خدا، شما فتربسو و اشتباه دارید میکنید، این اشتباه طریقی است، اضافه بر اون که داره اسیان اوامر و نواهی الهی میکنه چیز دیگه از این بیرون نمیاد، فقط این کمک میکنه برای اینکه تاکید بکنه، کمک میکنه برای اینکه متوجه باشه که اینها عوامل موانع از اطاعت و امتثال و انقیاد نسبت به خداوند تبارک و تعالی. اینطوری میشه. این یک احتمال در آیه که همه بحثایی که گفتیم به زنگاش اینجاست دیگه، که لا تلهکم نهی، الزام هم درش هست، ولی این نهی الزامی که حتی ممکنه شرعی هم بگیم باشه، مولوی هم هست، ولی این طریقیه، طریقی معناش اینه که ناظر به یک مولویت دیگری است و خودش ثواب اقامه مستقل نداره، از این نظر البته در حکم ارشادیه و هیچ حساب و کتاب مستقلی برای این باز نمیشه. این در صورتی که ذکر الله رو اون عمل بگیریم، اعمال و طاعات بگیریم. احتمال دوم این است که نه، ذکر الله در اینجا مقصود همون تذکر قلبی باشه، اون تنبه قلبی باشه، مثل که میگه میفرماد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان قلبی اصلش همون ذکر قلبیه، ذکر ظاهری هم به خاطر این که مولد اون هست یا همراه اون هست یا نشوندهنده اون هست. در بخشی از و برخی از آیات قرآن البته ذکر به معنای ذکر طاعت یا ظاهر به کار رفته، ولی جایی هم من اون ذکر قلبی به کار رفته. این احتمال دومه که اینجا بگیم مقصود از اینجا ذکر الله همون ذکر قلبی است و آیه در واقع ذکر الله همون ذکر قلبی است که امر داره اذکر الله مثلا، اگر بگیم اون مقصود ذکر قلبیه، یا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب و امثال اینها. اگر این رو بگیم اون وقت اینجور میشه که ما یه ذکر اللهی داریم در اون حد لازمش که امر قلبی است و اون امر قلبی هم امر داره، واجب هم هست. اون توجهات قلبی به خدا در یه درجه مستحبه، با قطع نظر از این که به عملی منجر بشه نشده. این همون فقه باطنی است، فقه جوانهی است که ما قائلیم و قاطع هم به اون قائلیم و در فقه الاخلاق اون رو بحث میکنیم که ذکر و حالت ذکر و توجه به خدا و یاد خدا، این خودش یک امر راجحیه. متو یه درجاتش مستحبه، یه جایی هم واجبه در اون حدی که اصل توجه به خدا فی الجمله، این خب امر واجبیه دیگه، چون اون با اون ایمان و اینها تقریبا ملازمه و خودش هم تکلیف داره. خب اگر ذکر الله رو بگیم این ذکر قلبی است و مقصود اون ذکر قلبی در اون محدوده واجب هم هست اینجا، چون اینجا امر و نهی و بعدم خسران اینا داره، همه حکم الزامی است. این احتمال دومه. بنابر این احتمال هم این الها مقابل همون غفلته، مقابل ذکره، یعنی ذکر و غفلت داریم دیگه. اینم باز وقت نهی در اینجا یه نهی نفسی که حکم مستقل باشه باز درش نیست، این بیشتر این همون نهی از ضده که حکم عقلی در اینجا وجود داره و هیچ وقت شرعی نگرفته نمیشه که یه حکم مستقلیه. امر به شی میگن نهی از ضد میکنه، ولی همون نهی عقلیه به ضد و ضد خاص مخصوصا. اینجا ذکر، حالت ذکر رو غفلت داریم، به این که امر میشه عقل میگه طبعا اون نباید انجام بشه، ولی اون حکم عقلیه دیگه، نه اینکه حکم شرعی جدیدی باشه. دو تا عقاب و ثواب قطعا نداره. بگیم یک ثواب داره به خاطر عرض شود که اون حالت ذکر، یک ثواب هم به خاطر اینه که غفلت نداره، عدم الغفله است، که حالا ذکر خاص یا ضد عام یا خاص باشه، این هم کسی قائل نیست. بنابراین لا تلهکم، بنابر اینکه ذکر قلبی هم باشه باز الها میشه ضد او، حالا ضد عام یا ضد خاصش، و نهیه که به او تعلق میگیره باز یک نوع ارشاد به همون حکم عقل امر به شی نهی از ضده. خیلی بعیده که بگیم یک امر جدید و یا نهی جدیدی است و تکلیف مستقلی اینجا وجود داره. این دو احتمالی که اینجا وجود داره. حالا این همه بحث هایی که کردیم به اینجا رسیدیم، این همون نتیجه نهایی بحث ما در آیه است. در آیه یک نهی وجود داره به این که شما این فرزند و مال شما را غافل نکند از ذکر الله. این دو جور میشه، یعنی غافل نکنه شما را در عمل بازدارنده از اون اطاعتتون نباش، طاعت نباشه، یک معناشه. یک معناش اینه که شما را از اون ذکر قلبی که لازمه وا ندارد. ما میگیم هر کدام از این دوتا باشه، چه الها ناظره به اون غفلتی باشه که شخص را از عمل باز می‌داره، از طاعات عملی باز می‌داره، چه اون غفلتی باشه که او را باز می‌داره از همون ذکر، یعنی ناظر به غفلت از ذکر قلبی باشه فقط. هر کدام از اینها باشه، این لا تلهکم یک نهی طریقی یا ارشادی و نهی نیست که یک بار جدید فقهی داشته باشه، یعنی اثر ثواب و عقاب مستقل داشته باشه، اما در این حال یک بار تربیتی بسیار مهم داره. یعنی این آیه داره ما را متوجه میکنه به این که مانع اون عرض شود که عمل به طاعات یا مانع از اون تذکرات قلبی اموال و اولاده، و مواظب باشید که این اموال و اولاد شما را مانع نشود در مسیر ذکر یا طاعت شما. این یک هشدار در واقع حکمی است، هشدار حکمی است، اما حکم طریقی و ارشادی است، و حکم طریقی و ارشادی در حقیقت ثواب و عقاب مستقل نداره، گرچه الزام درش هستا، الزام هستا، حکمه، الزامه، ولی یه چیز جدایی از اون عرض شود که الزام به ذکر یا الزام به طاعت نیست، این یک پیوست حکم پیوستی مکمل اونه، خود اون رو تاکید میگذاره، حکم الزام هم هستا، منتها این الزامش جوشیده از همون جاهدو اقیمو اقیمو صلاته، یا اینکه اذکر الله به قلوبکم و اینکه در قلبتون ذکر خدا باشه، همون اوامر و تکالیف اولیه است که به خاطر اهمیتش آمده در آیه میگه که به ضدش هم نهی کرده یا به طریق احراز اون هم امر کرده و میگه توجه بکن. این حکم شرعی مولوی است ولی طریقی، یا حکم ارشاد باز الزامی عقلی است منتها ناظر به نهی، ارشاد به نهی از ضده. بله اونم به عنوان یکی از این مصادیق، این مثلا باید یه تکلیفی نسبت به فرزند عمل بکنه، مثلا مثل حضرت ابراهیم باید ذبحش بکنه ولی علاقه میاد مانع میشه میگه غافلت نکن از اون طاعت، یا باید اونجا باید تأدیبش بکنه یا امر و نهیش بکنه و ولی میبینه اون ناراحت میشه علاقه نمیذاره این کار انجام بده، اونم میشه مصداقی از این، ولی در اونجا هم باز تکلیف اینه که امرش بکن نهیش بکن، نمیدونم اگر دلیل خاصی باشه مثل ابراهیم ذبحش بکن، یا اونجایی که میگه جهاد بکن، جهاد مستلزم اینه که اینو بذارش کنار بره، اصلا بهش توجه نکنه، یا مرتد شده با حکم درش اجرا بشه میگه چه نکن. این بحثی است که ما اینجا داریم. بنابراین این لا تلهکم نهی است و الزامه، اما این الزام یا ارشاده یا طریقیه، نهی مستقلی که یک حکم تکلیفی جدید بیاره نیست، منتها همین حکم ارشادی یا طریقی در حقیقت یک بعد تربیتی ویژه داره، یعنی آوردنش به خاطر اینه که ما رو متنبه به این بکنه که موانع اون تکلیف شما ایناست. اون وقت در آیه شریفه نظیر این، اون آیه شریفه سوره توبه است که ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، هشت چیزه در اونجا. اگر این هشت چیز احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، اونجا هم عرض شود که همین دو احتمال، احب از طاعات وقت این میشه طریقی، یا نه خود محبت رو میگه، خب طبعا محبت الهی لازمه، اینا چون مانعه میشه مذموم، اون به همین شکل در اونجا مطرح هست. نه نه، مقابل وظیفه اجتماعی نذارید، وظیفه ای که تو داری، چه وظیفه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، این وظیفه علاقه به فرزند و مال جلوی انجام وظایف رو نگیره. بله دیگه، یعنی الها وقتی میشه که علاقه باشه، اگه علاقه نباشه که آدم غافل نمیکنه، یعنی که الها اینه دیگه، این شما رو غافل نکنه، چه تکلیف فردی چه اجتماعی، چه تکلیف در برابر او، چه تکلیف در برابر جامعه، چه تکلیف برای خوده، این علاقه و اشتغال به او تو را منع نکنه از اون. این تا اینجا میشه طریقی. بله ممکنه کسی بگوید که مثلا ببینید در محبت خدا، محبت خدا یک امر واجب و در سطوحش هم راجحه، محبت دنیا مانع اون هست. یه وقتی تا اینجا ما میگفتیم محبت دنیا که میگیم نه، به خاطر اینکه حب دنیا را اصلا کل خطیه، این به خاطر اینکه مانع از اطاعت میشه یا مانع از محبت خدا میشه، ولی ذات طریقیه یا به اصطلاح ارشادیه، عقلیه، چیز مستقل نیست. بله ممکنه کسی بیاد بگه که اصلا با قطع نظر از این که این مانع از اون هست، خود محبت دنیا یا خود اشتغال به علاقه های مفرط به اینها که مانع از اون بشه، خود این علاوه بر اون یک مذمومیت جدید داره. اگر این احتمال رو بدیم، اون وقت متفاوته با این بحثی میشه که تا حالا گفتیم. یعنی گفته میشه که این لا تلهکم داره، نه اصلا میگه خود این اشتغال محبت مفرطی که مانع از چیزهای دیگه میشه، خود این فی حد نفسه اصلا یک امر مذمومیه. یعنی میخواد بگه یک عقاب مستقلی داره، این هم چیز منعی درش نیست. ممکنه کسی بیاد بگه که نه، فراتر از اون مذمومیت غفلت و الها که به صورت طریقی بود و مقدمی بود، نه خودش هم اصلا با قطع نظر از این که با اون این پیوند را داره، اینجور معلاقه مفرد، اینجور وابستگی ها، دلبستگی های این شکلی، این خودش مستقلن اصلا مذمومه و عقاب داره. اینا مانعی نداره، این احتمال هم وجود داره. بنابراین ما از هر گفتیم اینه که یکی از اون دو فرض قبلیست و این لا تلهکم طریقیه یا ارشادیه و چیز مستقلی نداره، ولی در این حال ممکنه بگیم اینجور هست، یعنی مستقل هم خودش مذمومیتی داره علاوه بر اون که در اون اثر میگذاره. اینم لا یبعد، امکانش هست که اگر این بگیم اون وقت لا تلهکم میشه حکم مولوی نفسی و خودش مستقلا مذمومیتی داره. متأ این خیلی ظهور این نیست، ظاهرش اینه که اینطور نیست، اما یه مواردی در چیزهایی داریم، مثلا در محبت الله و محبت الدنیا، حالا تو فقه الاخلاق که برسیم، دوستانی که کار میکنن اونجا میرسیم در وسائل بهش، ممکنه کسی اونجا هم همین دو احتمال اونجا هم هست که محبت الدنیا که مذمومه از حیث این که مانع از محبت الله و محبت الله اصله، این دیگه حکم مستقل نداره، از باب نهی از ضدشه که امر عقلی تبعیست، نهی عقلی تبعیست. یا این که نه، ممکنه بگیم علاوه بر اون خودش مستقلن یک مذمومیتی داره. این احتمال آخر، این احتمال از افیه ضعیفتره، گرچه نمیشه نفیش کرد. نه، این قرینه داره دیگه، محبتی که در واقع جای اون رو بگیره، مانع از اون چیزها بشه. به خاطر همین قرینه ما میگیم بیشتر ظاهرش اینه که طریقیه و ارشادیه نه مستقل، ولی در این حال ممکنه بگیم یک مذمومیت مستقل هم داره. این
این محبت مذمومه نمیگه در
هر بعدی اون ملدین احمد همون دیگه، اتفاق اون قرینه خلاف اون نیست که احتمال آخره، بیشتر با احتمال میگه در مقایسه با اونها میگه که چون این مانع از اونه مقابل اون قرار گرفته، من میگم این کارو نکن. یعنی این تبعیست نهی من نسبت به این، نه استقلالی و نفسی. در این حال اونم احتمالش منتفی نیست، ولی بیشتر از هر همونه که این نهی نهیه، نهی الزامه اما تبعیست، حالا ارشاده یا طریقیه و تبعیست نه مستقل، گرچه احتمال مستقلش هم مانعی نداره اما ظهور اون اولیست. اینم یک بحثی که در اینجا آوردیم. بنابراین قرآن برای یک عرض شود که کنترل این محبت ها و علایق به گونه ای که مانع از انجام تکالیف و ذکر الله نشه تأکید داره، یک حکم تربیتی قرآنه. مثلا این حکم، حکم ارشادی یا طریقی است و گرچه احتمال هم داره که بگیم یه حکم نفسی مستقله، ولی بیشتر ظهورش در اونه. ولی اصل این حکم بالاخره یه امر مهمیه در تربیت اسلامی و تربیت خانوادگی. خب این یک آیه بود. یک آیه دیگری هم در اینجا داریم، این دیگه تمام شد، این 9 تا 10 تا بحث در این آیه داشتیم دیگه تمام شد. یک آیه دیگری هم داریم که با این بحث ارتباط داره، خب اونم رو متعرض بشیم. اون آیه سوره، آیه 14 سوره تغابنه، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم و ان تعفو و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. این آیه شریفه هم با بحث ازواج و اولاد مطرحه و با همون نگاه و نگرشی که به اولاد اونها باید باشه که بحث کردیم. بحث نگرشی رو اول بحث کردیم، بعد اون آیه که بحث غفلت و اینها بود و الها بود، اینم بحثی که در این آیه است که آیه تشکیل شده از شبت چند بخش که اول می‌فرماد اینا عدوان فحذروه. در این آیه هم چند نکته رو عرض می‌کنیم و بعد هم در جنبندی مطلبی که درش هست روشن خواهد شد. نکته اول این که در این آیه تعبیر عدو آمده و در اون آیه دیگه و بعضی آیات دیگه الها آمده بود. یه فرقی بین این دو تعبیر عدو و الها از این نکته و مطلب اوله. اون فرق اینه که در قرآن تعبیر مثلا فتنه یا الها اونا یه تعبیرات عامی است که به موجودات زی شعور و غیر زی شعور نسبت داده شده. میگه اموالکم و اولادکم فتنه، اموالم اومده، یا لا تلهیهم تجارتون ولا بیعان عن ذکر الله، یا در اینجا لا تلهیهم اموالکم ولا اولادکم، یعنی همه مظاهر این عالم و نعم دنیایی میشود تعبیر به فتنه کرد، میشه تعبیر به ملهی کرد. اینا ملهی هن، لحوان، لعبان و زینتون یا تفاخرون اینا، یا فتنتون و یا ملهی است، اینا به همه نسبت داده شده. اما عدو در قرآن طبق همین ظاهری هم که چه هست، عدو در نسبت داده نشده به تا اینجا که الان به ذهنم میاد و یک شکردن، بیشتر نسبت داده شده به موجودات زی شعور، حالا یا شیطان یا شیاطین جن یا شیاطین انس و امثال اینها. خب این یک نکته است که این تفاوت در واجه هست و علتش هم اینه که در عداوت یک نوع قصد و غرض و نفرت و کینه شرطه و عرض شود که طبعا در غیر موجودات زی شعور یعنی شأنیت این نفرت و کینه و اینها درش باید باشه، حداقل شأنیت این کینه و نفرت باید درش باشه که از امور نفسانی است و این طبعا در موجودات عادی نیست. بگیم این ماشین دشمنته، نمیدونم اون دشمنته، این تعبیر نیست در ظاهرا در قرآن اونها نباشه و ممکنه البته حالا مجازی مانعی نداره بگیم که این ماشین دشمنشه، ولی به هر حال این تعبیر در متون دینی و قرآن اونها کمتر آمده.
خودی ببینش استاد در صرف جزا و حکم میرسیم میگه بعضی از ماده ها طرفینیه، خودی همین ماده عدو یه میشه تعبیر بکنیم یه از موادی است که طرفینیه، مثل ضربه فعل مضارع
است،
زدن هست.
نه اون که بله، متعدی که متعدیه، ما میخوایم بگیم این متعدی
فتنه که
است به معنای امتحانه، فتنه به معنای امتحان. بله حالا این دلایلش دیگه، بله بله حالا این درسته، نه میدونم اینا که درسته، درسته این متعدیه اونا لازمه، ایناش خیلی
نه متعدی اولاش مخالفه ندارم. این است که بعضی از ماده ها که است خودمون عمل طرفینی باید باشه، طرفینی نباشه معنا نداره، چون عدو که هست از این ماده میشه، دو طرفینی،
فتنه هم طرفینیه دیگه، یعنی یه چیزی چیز دیگه را
فتنه به معنای آزمایش
بگیریم،
مثلا مال و اولاد اینا ماده
این آزمایشه برای این، برای یه کسی میخواد مقابلش
خودی اون مال چی ما نمیشه مال آزمایش،
چرا دیگه، یعنی ما به الافتتانه، یعنی اون موجب آزمایشه، وسیله آزمایش، یعنی کسی آزمایش میشه با او.
عمل از یک طرف در اونجا
میدونم طرفینی که
عمل از دو طرف باید باشه،
ببین نه حالا نمیدونم، حالا ممکنه فرمان شما هم درست باشه. ببینید اون نکته بزنگای اصلی قصه اینه که در نه اون حالا نمیدونم شاید هم درست باشه، عداوت اون نکته اصلی اینه که درش اینو شأنیت نفرت و کینه میخواد، ولذا اگر بره توی اجسام بیجان اون دیگه کاملا امر مجازیه، ولذا کمتر هم به کار رفته. این یه نکته، حالا نکته شما ممکنه درست باشه، این مطلبه. ولذا معمولا در اونجا اون تعابیر آمده، ولی عداوت اینجا اومده من ازواجکم و اولادکم که موجودات زی شعورن. این یه نکته. نکته
دو طرف دشمنی، یه کسی دشمن هست اما این با اون دشمن نیست،
نه متعلق میخواد طرفش میخواد، نه اینکه نه اون که معادات لازم نیست باشه، ممکنه یکی دشمن باشه یکی دشمن نباشه. بله این یک نکته. نکته دوم که نکته مهمیه در اینجا اینه که در اینجا عدو، مفهوم اصلی عدو اینه که همونی که گفتیم کینه و نفرت فعلی داشته باشه. دشمن در جاییست که شخصی این وصف نفسانی، عداوت یک از کیفیات نفسانیه است، عداوت مثل سایر کیفیات نفسانیه یک نفرت و کینه ایست که در دل داره نسبت به دیگری، این عداوته. و عرض شود که در اینجا اینجور نیست، ولی اون که اینجا ازواج و اولاد که عدووند و دشمنیشون به انسان تعلق میگیره، ولی اون که شأنیت این نفرت و کینه را دارند، مثل مال و اینها نیستن که بگیم شأنیت نداره که اصلا عدو درش استعمال نشده، نه این شأنیت داره، ولی در اینجا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، مقصود آیه عداوت فعلی نیست، یعنی عداوت فعلی یا کینه فعلی و واقعی نیست، برای اینکه اینجا آیه مقصود آیه نیست که بعضی از زن و بچه های شما میان دشمن شما میشن، یعنی دعوا میکنید میشه دشمنتون، آیه قطعا اینو نمیخواد بگه و شأن نزولش هم روایات آمده که عدو در اینجا به معنای حقیقی اولی مقصود نیست، یعنی در واقع بخواد بگه که بعضی از مقصود در اینجا اون زن و بچه هایی هستن که با پدر و مادرشون یا با همسرشون دعوا کردن و در این دعوا کینه ای پیدا کرده و این کینه شده عداوت دشمنی، این نیست مقصود، بلکه به عکس مقصود آیه اون زن و بچه ایست که نه خیلی هم برای طرف شیرینه، روابطشون خیلی خوبه، علاقه داره، دوستش داره، از این طرف. از اون طرف هم این زن و بچه کاملا اون رو دوست میدارن، به لحاظ مادی و ظاهری که بگیریم کاملا اون رو دوست میداره و به خاطر همون دوستی هم میگه نرو جهاد، در شأن نزولش این تو اومده، این زن و بچه که شوهر یا پدرشون رو دوست میدارن به خاطر این علاقه مانع میشدن از این که بره جهاد یا به هجرت بکنه، وقتی میخواست هجرت انجام بشه خب مأمور شده بودن که مسلمان ها هجرت بکنن، یه عده زن و بچه هاشون نمیذاشن هجرت بکنن، اینجاست که میگه عدو لکم. پس عداوت در عدو و عداوتی که در آیه آمده مقصود اون، ولو که در مورد زن و بچه و اینهاست که شأنیت عداوت درشون هست، ولی اینجا عداوت ظاهری بالفعل به معنای حقیقی اونجوری نیست، یعنی اینا درشون کینه ای نیست، نفرتی نیست در اینها، کینه و نفرتی نیست. حالا اونو باید بعد صحبت کنیم، حالا اون میگیم حالا اونو باید بحث بکنیم، نه اینجور نیست، آخه اینجا شأن نزولهای واضحی داره که جاییست که رو کینه نیست. بله ببینید یه وقتی هست که مگاهی میشه دا یک زنی یا همسری کینه یه طرف رو داره و رو دشمنی میاد یه کاری میکنه که این گناهکار بشه، گاهی اینجوری میشه، مثل که شیطان اینطوره دیگه، رو کینه و عداوت میاد نمیذاره این مسیر اطاعت رو طی بکنه. ممکنه که زنی یا فرزندی یا پدری یا کسی بیاد رو کینه و عداوتش راه گناه را برای او باز بکنه، یعنی واقعا زشت میداره او را و روی دشمنی او را به انحراف میکشونه. اگر آیم همینجوری اول این بود شاید همین باز به استفاده میکردیم، ها گفته ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یعنی بعضی از اینا ممکنه با شما دشمن بشن و رو دشمنی بیان شما را در مسیر گناه قرار بدن. ظهور اولیش اینه، ولی شأن نزول ها این را نشان میده که حالا باید روایاتش هم ببینیم، من تازه دو دفعه ندیدن که، ولی مسلمه روایات که یه آیه در اونجا هست میگه این برخلاف شیطان، شیطان واقعا بدش میاد از انسان، روی کینه و عداوت میاد منحرف میکنه، ولی اینا نه، روی علاقه‌ای که دارن میان ما رو منحرف میکنن، مانع از امر الهی میشوند. این عدو در اینجا با قرینه شأن نزول و حالا سیاق هم شاید همین رو افاده بکنه، مقصود اون محبت هایی است که در واقع اداوته، در واقع اداوته. خب این حالا سوال اینه، این عدوان در اینجا به کسی داره نسبت داده میشه که در او کینه نیست، دشمنی نیست، بلکه فرط علاقه و محبته، نمیتونه ببینه همسرش یا پدرش از این جدا بشه، ولی از مانع میشه از این که بره مهاجرت بکنه یا جهاد بره یا تبلیغ بره. لانو بچهش نمیذارن تبلیغ بره، از شدت علاقه و محبت نمیذاره، من نمیتونم ببینم از من جدا بشی. عرض شود که این اداوت اون اداوت معنای حقیقی نیست. خب بله، نه این آیه اونجایی را که اونجایی که بعدش هم با کمال علاقه و محبتشون هم باقی میمونه، یعنی محبت باقی میمونه، نگهش میداره، نمیذاره بره، بازم دوستش داره، نذاشه بره، آیه اینجا رو میگیره، بازم آیه میگه عدو من لکم. آیه میخواد بگه اونجایی که عمل نمی کنی عدو من لکم، ولی اگه عمل بکنه که دیگه کارت کردی و دیگه آیه کار نداره. اونجایی که چسبید نگذاش بری تبلیغ، بری هجرت بکنی، جهاد بکنی، وظیفه رو انجام بدی و نمیگذاره، ما نمیشه، میگه این عدو بتونه، با اینکه الان در دلش دوستی او موج میزنه و به خاطر همین دوستی هم او مانع شده. این یک صداقتی است، صداقته، ولی قرآن به اداوت تعبیر کرده. چرا؟ این از شبت که خب این استعمال شده در اون، این استعمال در حقیقت نوعی مجازیه دیگه، متوجه استعمال مجازی رو دو جور میشه توجیه کرد، دو جور میشه. پس مقصود جاییست که اداوت روحش محبت و علاقه است، منتها چون نتیجه اون اینه و نتیجهش یک محرومیت این شخص از یک نعمتیست و از اون رضوان الهیست، از این جهت که مثل همه اداوت ها نتیجه بدی برای طرف میده، آدم که اداوت داره ضرر میزنه به دیگری، چون ضرر زده به او، همین صداقت رو میگه اداوته. هر صداقتی که مضر به دیگری باشه این میشه اداوت. دوستان ناباب در واقع دشمنان شما هستند. خب این استعمال شده مجازن، العداوه فی صداقت التی تضر رو به شخصه، این استعمال مجازیه. عرض شود که منتها اینجا دو جور میشه توجیه کرد، دو سه جور میشه توجیه کرد. یک نوع اینه که بگیم مجاز، اداوت به کار رفته در صداقت مضر، خیلی راحت و این جوری. یک نوع ممکنه دقیق تر بشیم بگیم که اگر خوب عمیق بشیم یه لایه هایی از کینه و دشمنی درونی در او پیدا میشه، برای اینکه نسبت به چی؟ نه نسبت به بعد مادی او، نسبت به بعد معنوی او. یعنی عمیق که بشیم این طرف اگر ممکنه خودآگاه نباشه، ولی اگر باش بشیم بحث بکنیم ناخودآگاهش این بیرون میاد که او به خاطر یک کمالی که میتوانست پیدا بکنه این نمیذاره اون کمال رو پیدا بکنه، و نوعی در حقیقت کینه و دشمنی نسبت به اون شأن الهی او داره، نمیذاره اون شأن الهی رو پیدا بکنه، به خاطر اون منافع شخصی خودش اون شأن الهی او رو بهش لطمه زده. یک کمی عمیق بشیم ممکنه این توجیه دوم رو بگیم، بگیم عدوان در اینجا دیگه مجاز نیست، توجه کردید، بلکه عدو واقعا، یعنی در درون او دشمنی است، کینه و نفرته، ولو خودش آگاه نباشه. متا کینه و نفرت به چیه؟ به اون بعد الهی اون شخصه. متا این کینه و نفرت ناآگاهانه است، موجوده در او ولی ناآگاهانه است. به این معنا وقت عداوت دیگه مجاز نیست، بلکه استعمال شده در یه فرد دقیقه که اگر با قرینه، البته این هم یک احتمالی که خب این احتمال دقیق تریه و بعید هم نیست که این باشه. شأن نزول هم همین ها دیگه. بله،
شأن نزول در مورد کسایی که
می‌خواستن
هجرت
کنن
و
خانواده مردن
هجرت
کنن،
حالا اینکه بعضی‌هاشون اینجوری ایده اضافتی تو دلشون میاد.
آره،
یعنی
میخواد اگه
موقع بعد هجرت
بیایید
که شما دیگه شما رو
ها، نه اون اگه باشه که اون اضافت ظاهریه، و همونه میشه که ایشون گفته اداوت ظاهری، اون همون اداوت ظاهریه، ولی ما میخوایم بگیم نه، اون اگر اداوت باطنی باشه اون وقت یا باید بگیم مجازه یا باید بگیم اینه. حالا ببینید جمع این نکته دوم این شد که یعنی تا اینجاش این شد که یا این اداوت ظاهریست یا اداوت باطنی. اداوت ظاهری باشه این میشه مال همونی که ایشون گفتن و شما میگین، یعنی مال اونجاییست که او در صدد ممانعت بر میاد ولی او تسلیم نمیشه و تکلیفش انجام میده، وقت اینا میگن این عدو به شما هستن، این عداوت ظاهری میشه، ولی که عداوت ظاهری میشه. و یا اینکه عداوت باطنیست که ظاهرش عداوت باطنیست، یعنی اینا به خاطر میلشون و علاقه شون مانع شما میشن و در حقیقت شده دشمن شما ولو به ظاهر دوستیه. که اگر این باشه اون وقت یا میگیم مجازه یا اینکه میگیم نه، یه نوع عداوت پنهان نهفته ناخودآگاه وجود داره که این به خاطر اون داره تعبیر به عداوت میکنه. حالا نکات بیشتری داره که بعد عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.